حاشیهش رو گفتم صبح بیان تا حاشیهش رو تمام شده بشه تمام شده کفایه هم که دیروز تمام شد استنس ها رو فردا صبح تمام میشه
بعد این کلاس داریم؟
آره بعد از این کلاس هم میرم مرزهای گلپایگانی دیگه
یعنی فردا هم کلاس داریم
اونا دیروز ما گفتن که اونجا هم 20 دقیقه بوده اونا هم قطع زن دارم اونا امتحان از سطح 110 بوده کلاسشون سطح 90 بعد گفتن که این دو جلسه شما بیا خلاصه اینا رو از خارج بگو که ما بنویسیم برای امتحان امروز فردا میخوام برم خلاصه اون 20 صفحه رو بهشون بگم برای
آزاد
دیگه
استاد میخواد بینه اگه بعد این کلاس بسازیم یک مثلا نیم ساعتی
هم بچه‌ها میگم موافق باشم واسه
اینکه جلسه جبرانی بذاریم
پشت سر هم خسته میشیم پنجشنبه گذاشتیم آره. جواب دادم خسته میشیم یه درس هم هست اون درس دوم اولا از نصف درس بیشتر تدریس نمیشه اگر میخوای میشه مثلا بعد از ظهر بذاریم که با فاصله باشه چون دیروز بعد از ظهر گذاشتیم بعد از یه جلسه گفت اگه میخواید نمیخوایدم طوری نیست
نه اصلا ما مشتاقیم ولی چون بعد از ظهرم باشه دیگه وقت نمیشه مثلا
همین با همین فروز میگم اگر خواستید ولی
که
گفتم کاری نداره بریم سراغ نقد علامه که تو هم مشکل نداره چون از اول ظواهر کتاب تا آخر علل قاعده کلاته اینا منوش به قواعد پایبند باشن دو نمره میخوام بدن یه بخشی رو که ما رسیدیم اولا داریم میخونیم امروز و فردا میخونیم بعید هم نیست بتونیم تا عبر 149 یعنی تا آخر بخوریم اینجا حالا هرچی بعد فرجا رسیدیم یعنی اصلا اون دو نمره ممکن از همین هایی باشه که الان خوندیم نباشم 4-5 صفحه میمونه اون 4-5 صفحه مسلماً دو نمره بیشتر کسی نخواهد داد اینا مشکلی هم برای امتحان هم نداریم بسید برسوار نقد استدلال اخباریی روایات مولانا همش شیخ انصاری بین استدلال چهار جواب میده هر کدام دندان شکنتر جواب اول یا آقا این روایات از تفسیر من کرد درسته؟ اینو گفت دیگه کاری که الان ما میکنیم درسته الان بهش میگن بگیم تفسیر ولی اون معنای اصلی تفسیر نیست چون تفسیر رو در لغت تاج العروس معنا کرده کشف الغنا عن الشيء غنا یعنی ابهام معنای از همین نشست معنای میذاره رو صورتش برمی داره غنا ابهام پوشاندن ابهام ها رو برطرف کردن ما ابهام رو برطرف نمی کنیم کتاب ما نصوص که معلومه ظواهر رو هم بگیم ظواهر هم که مبهم نیستن درسته؟ اون چه که مبهمه در حقیقت تأویلات هم مجملات هم اونا هم که ما تو تفسیر همون انجام بدیم ما که این کار نمی کنیم اونا رو که از روات میگیریم اون کاری که ما می کنیم که باعث میشه الان برای مردم ولو برای اعراب امروز بهش بگن تفسیر اینه که ما میریم اون زمان اون موقع رو مطالعه میکنیم عربی اون موقع رو مطالعه میکنیم ظواهر اون موقع رو میگیم اون ظواهر اون موقع برای غیر عرب زبان یا عرب زبان امروز چه باسا این ظهور وجود بگید نداشته باشه و الا در واقع ما اصلا تفسیر بگید نمی کنیم کاری که ما میکنیم تفسیر نیست تفسیر مال اهل بیت تفسیر مال ایا الاخباری کاری این روایات از تفسیر من میکنن کاری که ما میکنیم تفسیر نیست چون تفسیر کشف و غنا یعنی شیه یعنی ابهام رو برداشتن کاری که ما میکنیم اخذ به نصوص که الان کنم شما میکنیم و اخذ به بگید ظواهر هم مبهم نیستن این که الان به این کار میگن تفسیر به خاطر اینکه خیلی از اون چیزایی که با در نظر گرفته شرایط اون زمان ظاهرن الان ظاهر نیستن ما چون اونا رو مطالعه کردیم عربیشو بلدیم چه میدونم قرائن تاریخیش رو میدونیم، با اینا میایم معنا میکنیم، برای ما ظهور رو بیان میکنیم. مثلا ما چیزی جز تبیین ظواهر قرآن انجام نمیدیم از خودمون، تبیین ظواهر هم که تفسیر نیست، خودی که تفسیر رفع ابهاماست اون کارم که ما نمیکنیم توی هر کدوم، حتی تو تفسیر قرآن به قرآنی که مطرحه. بفهم
ما گفتیم که تعریفش تشبرگنای تعریف تفسیر، تشبرگنای از چیه؟ از مبهمات دیگه.
تشبرگنای یعنی باید مبهم باشه.
بله. خب حالا تو ظهور هم میگه میگه که به وسیله ظهور ما میایم تشبرگنای از مجملات.
نه ظهور که یعنی چی؟ مجمل یعنی چی؟
مجمل یعنی مبهم.
بارکن. بعد محکم یعنی چی؟ مقابل مجمل میشه مبین.
محکم نه مبهم.
ببخشید مقابل مجمل میشه چی؟ مبین. مبین یعنی چی؟ متضع دلالتو. بعد مبینات دو جورن، یا دلالشون قطعیه بهش میگن نص، یا ظاهره میگن مبین. مثلا ظواهر جزء مجملات حساب نمیشن.
نه حساب نمیشن. ولی طرف میاد میگه که ما برای اینکه از مجمل کشف الغنا کنیم، یعنی
از مجمل ما با ظهور کشف الغنا نمی کنیم، اجمال عرضی برطرف میشه. اجمال ذاتی چرا با ظهور برطرف میشه؟ اجمال عرضی هم به خاطر گذشته زمانه، یعنی مد که حد ذاته اجمال نداشته، اما چون عربی 1400 سال پیش بوده، عربی الان نیست، تاریخ اون موقع بوده، ما بهم میگیم مثلا برای مردونی که امروز هستن به این گفته میشه چی؟ تفسیر. ولی فعل واقع این تفسیر نیست. یعنی چی میگم؟ اجمالی که برای مثلا فرض یه فارس زبان ایجاد میشه چون عربی بلد نیست، یا برای عرب زبان بلد میشه چون ایجاد میشه چون عربی اون زمان رو بلد نیست، عربی عوض شده، یا مثلا چیزهای دیگه. حالا فقط عربی نیست بحثش، مثلا قرآن تاریخیش رو نمیدونه، شأن نزولش رو نمیدونه، قرآن حالیش رو خبر نداره، ما اینا رو میدونیم، اینه فقط، ولی بیش از این نیست. فقه هم همینه،
چون
موقع میفهمیدم صرفا
بیان
میکنیم، همین رو میکنیم، همون چیزی که عرفا میفهمیدم بیان
میفهمیدم الان بیان.
و فرق ما با بقیه فقط تو اینه که ما اون اطلاعاتی رو که برای فهم عرف اون زمان بگیم لازمه ما داریم، اونا ندارن. ما ادبیات عرب فصیح خوندیم، اونا نخوندن. ما مثلا تو رجال خوندیم، راویان رو میشناسیم، اینا نمیشناسن. چیزهای دیگه چند همینه، مثلا کل فرانده استنباط همینه و الا بیش از این نیست. و اینی هم که اون زمان با 2 سال طرف به اجتهاد میرسید الان میشه 16 سال، حالا اون موقع همه 2 ساله نمیرسن، حالا همه 16 سال نمیرسن. میگم اینه که خوب میخوند و با استعداد بود. علتش همینه، چون هرچی شما از اون زمان فاصله بگیری حجم اطلاعاتی که باید یاد بگیری خب بیشتر میشه. مثلا کسی که اون زمان تو اصحاب ائمه بوده خودش اینا رو میشناخته، دیگه نیاز داره که بره درس رجال بخواند ببینه کی ثقه است کی ضعیفه. درسته؟ الان فرض کنید مثلا شما مثلا با امام حس امام بودید، شما همه تون با هم بودید دیگه، همه میشناختید، نیازی نداشت درس رجال. ولی بعد من که مثلا 200 سال بعد مادم باید من ایشون چه جور انسانی بوده، کذاب بوده، ثقه بوده، ضعف داشته، ضعف نداشته، احادیث چجوری جمع آوری میکرده. خب من برای اینکه اینا رو یاد بگیرم باید برم درس بگیرم، باید زمان بذارم دیگه. درسته؟ بقیه بحثا همینه، بقیه بحثا همینه. و الا کل تفسیر اجتهاد علوم اسلامی اطلاعات چندانی اضافه بر متعارف به شما متعارف اون زمان نمیدن. اما خب هرچی فاصله میگیری، یا قرآن حالیه، قرآن تاریخی، اون موقع طرف میدیده تو اون فضا هم بوده، الان نیستیم، باید بریم اون فضا رو چکار کنیم؟ مطالعه کنیم تا به دست بیاریم. اینا میشه که به این میگن، نه الان کار ما اصلا تفسیر نیست.
اشکالی که تو قطع کردیم اونجا میتونیم بکنیم، اونو تو قطع میکردن. مثلا شما یه با توجه همین که گفتیم، با توجه همین اطلاعاتی که دارید، یه ظاهری از این مثلا عبارت آیه میگیری، منم یه ظاهر دیگه میگیرم.
بلاک در ظهور چه؟ خب بعد منشأ استظهار اونو میگیم دیگه.
نه اینکه مثلا
اوکی گفتم تا اینجا که اینکه الان گفته بودم ادامهش رو ببینیم کجا مشکل داریم.
نه خب میگم مثلا 2-3 ظهور میگیرن، بعد
حالا 2-3 ظهور یعنی چی؟
یعنی شما یه ظهور از آیه
بعد اون ظهور مقابل این میگیره یا یه معنای دیگه میگه، منافی این نیست، کدوم یکی؟
فرض کنیم که منم یه ظهور دیگه میگیرم که منافی اینه مثلا.
اگه منافی قطعا یکی داره اشتباه میکنه.
خب وقتی یکی اشکال کنه
ببین اشکالت کجاشه، اینا رو که گفتم قبلا. بعد بریم سراغ منشأ استظهار. بگیم آقا تو که این استظهار رو کردی براساس چه منشأی؟ من که دارم این استظهار رو میکنم، همین که خود من از خودم بپرسم چه چیزی باعث شد که من این روایت رو اینجوری معنا کردم، منشأش چی بود؟ این با این پرسشی که از منشأ میکنم، منشأ خودش رو نشون میده که مثلا کثرت استعمال بود، وضع بود، چه میدونم قرائن حالیه بود، تبادی مقامیه بود، سیاه بود، چی بود؟ اونم معلوم میشه. بعد روی سر اون منشأ بحث میکنیم ببینیم کی درست میگه. ممکن است به نتیجه برسیم، ممکن هم هست نرسیم. رسیدیم که فوال من نرسیم، هر کی بحث رسید برای خودش چیه؟ حجت. معلوم شد؟
استاد الان این با این جواب اولی که فرمودیم فقط اونایی که تفسیر خشونه رو حل
می‌کنن. در حاشیه از مرحوم امامی قومی، امامی نجفی، امامی نجفی حاشیه نقش شده که تمام این روایات تفسیر ندارند. اونا رو چی میگید؟ دو تا جواب ایشون گفته، مراجعه کنید. یک، جواب اول، خب اونایی که تفسیر دارن مقیدند، اونایی که ندارند بگو مطلق هست. و وقتی ما مطلقی داریم و مقیدی و منظورم یکیست، حمل مطلق بر بگید بقیه مراد یکیه، مثبتن که هم میشن این مراد دوتا باشه که بعد مقید بشه افضل افراد. مثلا بگه اکرم العلماء، بعد بگه اکرم العلوین علماء، بگیم علماء مستحب، علوین علماء مستحب مؤکد. اینجا مثبتن این حمل مطلق و مقید بشه، درست؟ اما این در جایی است که بشود گفت که اون مقید افضل بگید افرادش مثلا مؤکده، جایی که نشود گفت، یعنی بدانید منظور چی؟ یک چیز است، نه یکی مسترده که مستر مؤکد. اینجا تو مثبتن هم همه مطلق و مقید میشه.
اما قیلش اینجا چیه که اجازه میده که هم کنید؟
همین که رو واحدی که داره میگه دیگه،
اصلا
تو همشون روایتشون واحده، همشون که فقط کفره دیگه، یا فریتران و منخده هم بدن دار، چون اونایی که تفسیر دارن، چون اونایی که ندارن. این یک جواب دوم اینه. حالا اگر کسی این رو قبول نکرد، گفت من حکم واحد اینجا نمیفهمم، غرض واحد اینجا نمیفهمم، میگیم خوشبختانه اون روایتی که تفسیر توشون نیست، مثل مرسله شبیب، اینا هیچ کنون سند درستی ندارن. این هم یه شانسی که اینجا بود، یعنی اونایی که سند دارن، سند معتبر دارن، همشون واژه بگید تفسیر دارن. اونایی هم که واژه تفسیر ندارن، مثل مرسله شعیب ابن انس، اینا سند معتبر ندارن. یه جواب، یه جواب که دلالیه، که چون منظور از همه اینا یکیه به قرینه وحدت حکم، اینجا ما هم به مطلق بر مقید میکنیم. اشکال دقیقی بود، این جواب داشته باش، روشن شد؟ تو جزا شد. جواب اول شیخ، آقا این کار ما تفسیر نیست. جواب دوم، اینو امام خمینی هم داره تو تفسیر سوره، هم دیگه این کاری که ما میکنیم تفسیر نیست، تفسیر مال ما نیست، مال اهل بیت. تفسیر سوره هم امام میگه. بعضی هم قبول ندارن که تفسیر کرد، چون کشف کنار همه لغوی نگفتن. حاج العروس رو چند تا از لغوی گفتن تفسیر به معنای کشفل بگید به نام هست، معمولا گفتن تفسیر یعنی بیان، بیان باشه. خب ظواهر هم اینجور بیان هم دیده، مثلا جواب اول اختلافی. حالا اگر کسی مثل مای شیخ انصاری، مثل امام خمینی، نیومد قبول کنه که تفسیر کشفل به نام، گفت مطلق البیان تفسیر. خب جواب دوم بدید، بگیم اینها از چه تفسیری معنی کردی روایا؟ تفسیر به رأی، اینو میگفت دیگه، این روایت از تفسیر به رأی من میکرد، از مطلق تفسیر که من نمیکرد، گفت تفسیر به رأی ده. کار ما تفسیر به اولا تفسیر نیست، ثانیا تفسیر هم باشد تفسیر به رأی نیست. رأی قبلا تو بحث اخباری تو قطعا گفتی، رأی که اون موقع میگفتن اصحاب و رأی یعنی چی؟ به کیا میگن اصحاب و رأی؟ قیاس و استحسان و مسائل مرسله و سرکت رو استحسان میکنن، به اینا میگفتن اصحاب و رأی. رأی یعنی تفسیر به رأی، یعنی تفسیر بر اساس اینجور چیز ها. در حقیقت تفسیر به رأی آقا جان دو تا معنا دارد که هر کدوم درست باشد، کار ما تفسیر به رأی نیست. دو جور دو نظریه. یه ده میگن تفسیر به رأی، خوب گوش بدید، جای دیگه هم در جور. شما یه رأی از جای دیگری ده، مثلا اقتصاد خوندی، جامعه شناسی خوندی، روان شناسی خوندی، فلسفه خوندی، چه میدونم، از یه جای دیگری یه نظریه رو بگید، قبول دارید، هر دلیل. بعد وقتی با آیه روبرو میشی، آیه رو جوری معنا کنی که اون رأیه از توش بگید در بیاد، یعنی اون نظری که از قبل داشتی، یه نظر کلامی داشتی، تفسیری داشتی، حتی فقهی داشتی اصلا، ولی آیه و روایت رو جوری معنا کنی که اون از توش در بیاد، این میشه تفسیر به رأی. یعنی باش بایه سببیت، به سبب رأیت داری تفسیر. شما از اول یه رأی داری که از جای دیگری آورده ای، حالا آیه و روایت رو جوری معنا کنی که اون رأی از توش در بیاد، به سبب اون رأی تفسیرش. این یک معنای تفسیر به رأیه که یه دیگه تفسیر به رأیه دیگه. خب اگه این باشه، این تفسیر به رأی که مقتضای این روایت فراوان چیه؟ فقط بگو کفرت که شک نیست. حالا این تفسیر به رأی یعنی چی؟ دو نظریه. یه ده گفتن تفسیر به رأی یعنی تفسیر به سبب رأی، یعنی شما رأی از کلام، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، هر چی داری آیه رو جوری معنا کنی که اون رأی از توش در بیاد، این میشه تفسیر به سبب رأی. این
چه
اشکالی داره؟ همینه که کفری، یعنی دیگه تفسیر به رأی
یعنی مثلا قرآن مؤید خودت مثلا
حساب. نه، ولی چیکار می‌کنی؟ قرآن مؤید خودت حساب نمی‌کنی، همین داری میگی. شما باید به دنبال به تعبیر امیرالمومنین فهم قرآن باشی، اگر دانش دیگری هم داری او را مؤید قرآن قرار بدی، نه اینکه قرآن را مؤید او قرار بدی. عزیزم برعکس میگه، برای این یکی. اگه این باشه ما که این کار نمی کنیم، ما که نمیگیم که مثلا شما این نظری از جای دیگه بیا بعد حالا آیه رو جوری معنا کن که او از توش در بیاد، ما که نمیگیم. پس اگر تفسیر برای این تفسیر درست باشه، کار ما تفسیر برای نیست. یه نظریه دومی هم در باب تفسیر برای هست که میگه تفسیر برای یعنی تفسیر کردن آیه بدون کمک گرفتن از روایات و قرائن حالیه و مقالیه، یعنی اخذ به نظر بدوی. آیه رو میخونی یه نظری اولا و به ذات به نظرت میاد، ارتکازی به ذهن میاد، همون رو اثر کنی، نری بگردی قرائنش رو پیدا بکنی، روایتش رو ببینی، اولا و به ذات نظر بدی. بعضی هم اینو میگن اگه این باشه باید برعیه میشه باید استعانت، یعنی شما تفسیر میکنی به کمک رأی خودت، نه به کمک روایات و قرائن و بعضی. این هم باشه باز ما هم این کار انجام میدیم، ما باید ظهور بدوی رو حفظ کن. ما وقتی یک کلامی رو میدیم ظهور در عموم دارد، مثلا فرض میکنیم ببینیم مخصصی دارد یا ندارد، قرینه بر خلاف ظاهر دارد یا بگید
ندارد.
اگر چیزی پیدا نکردیم، بعد میریم اون ظهور را به عنوان تفسیر چکار میکنیم، اگه تفسیر باشه ارائه میدیم. پس تفسیر به رأی دو معنا دارد، یک معناش به تفسیر به سبب رأیی که از جای چی؟ دیگری وارد شده، یک معناش به تفسیر بدون فحص از قرائن و مخصصات و مقیدات به کمک همون رأی هم. بعد حالا یه شیخ، پس هر کدوم باشه کار ما تفسیر نیست، این اصل جواب. ولی شیخ اینجا وارد میشه یکم بیشتر بحث میکنه که چرا بعضی ها تفسیر به رأی رو بگی؟ نه، چرا بعضی ها تفسیر رأی رو به تفسیر اول معنا کردن، یه تفسیر به سبب رأی خود، بعضی ها به معنای دوم گرفتن، یه تفسیر بدون فحص. خب اونی که عرفاً از کلمه فسر به رأی به ذهن میاد کدومه؟ حالا شیخ میگه اونی که عرفاً به نظر میاد اولی، یه تفسیر به سبب رأی. منتها وقتی روایات رو که در این باب وارد شده بررسی میکنیم، ببینیم مخاطب کسانی بودن که آیات قرآن رو میخوندن، مثلا وهابی های الان یا عامه الان آیات قرآن میخوندن، در آیه خوندن میخوندن، منتظر نمیرن در روایات اهل بیت، روایات نبوی و اون چیزهای دیگری که در فهم آیه کمک میکنه استفاده کنن، بلکه خودشون بر اساس اون نظر بدی خودشون که از ظاهر آیه اتخاذ شده نظر میدن. مثلا ابو حنیفه مخاطب اینا بود، گفت که تو تفسیر نمیتونی بکنی، در تفسیر رأی میدن. قتاده مخاطب بود، اینا چیکار میکردن؟ اینا نمیدن خلاف ظاهر فتوا بدن، اما اون ظهور بدوی را بگید میگرفتن، دیگه نمیرفتن از روایات نبوی و اهل بیت استفاده کنن در فهم آیه، همون باد رأی ظهور بدوی رو میگرفتن. این چیزیست که با روایات تایید میشه. لذا اونایی که معنای اول رو گرفتن، یه رأی از بیرون میاریم آیه رو جوری معنا میکنیم که اون در بیاد از توش، به ظهور عرفی این تعابیر بیشتر استناد کردن. و اونایی که تفسیر به رأی رو به معنای تفسیر کردن بر اساس اون ظهور بدوی بدون فحص از روایات و کلمات پیامبر و قرآن حالی و مقالیه معنا کردن، میشه به روایات در زیر تفسیر به رأی استناد کردن. کار هر کدوم از این دوتا باشه غلطه، ولی خب ما هیچ کدوم اینا رو انجام نداریم. این هم دوتا. پس جواب اول، کار ما اصلا بگید تفسیر نیست. جواب دوم، تفسیر هم باشه
برای
نمیدونم. جواب سوم، اگه این تفسیر به رأی و اشکال داره، تو روایات هم نباید به ظواهر شخص کرد، نقض میکنیم به روایات. خب خود شما ظواهر روایات رو چی بگید؟ جد میدونم روایات هم مثل قرآن ناسخ دارن، منسوخ دارن، محکم دارن، متشابه دارن، عام دارن، خاص دارن، مطلق دارن، مقید دارن. اگر فحصه، اگر یک ظهوری را گرفتن و بعد از فحص از مخصص و مقید کردن و بعد از اینکه چیزی پیدا نکردن اشکال داشته باشه، تو روایات هم باید اشکال داشته باشه، چون ما در روایات کلام ما مثل کلام قرآنه، ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره. کلام ما رو به رأی خودتون تفسیر بگید نکنید. اگر معنای تفسیر برای عقصه به چنین زواهری هست، باید تو روایات هم اشکال داشته باشه. داره که شما زواهر روایات رو شما چی بگید؟ قبول داریم. این هم جواب سوم، نقض به زواهر. درست شد؟
این جواب
شده در مورد روایات هم داریم که روایات ما رو هم تفسیر برای نکنید. اگر معنای تفسیر برای یعنی این که ظواهر بعد از فحش اینا هم اعتبار ندارد، تو روایات هم باشه. ولی ازا ما تو روایات هم همین رو میگیم، اگر کسی یه نظری دارد از بیرون، از جای، از کلام، فلسفه، تفسیر، تاریخ، علوم حدیث، چه میدونم، سیاست، اقتصاد، هرچی، بعد برداره حالا حدیث رو جوری معنا کنه که اون نظریه از توش بگید، این درست نیست، این هم تفسیر برای درست نیست. یا کسی بیاد روایات را یه ظهور اولی از روایت به ذهنش میاد، همون رو بیاد چیکار کنه؟ اعلان عمومی کنید. نره فرض کنید ناسخ داره، منسوخ داره، محکم و مخصص داره. این میشه تفسیر به بگید رأی. این هم درست با تو روایت هم همینو بگید. ولی اگر تفسیر به رأی قرار باشه، هم چیزی باشه که شما میگید، خب تو روایت هم نهاد بتونید، روایت شما منتظمی. و جواب چهارم که دیگه به قول آشان تیر خلاص بزنید، بگیم اون کاری که الان ما داریم میکنیم سختتر از این، بدتر از این، اصحاب ائمه در حضور خود امام و امر امام انجام میدادن و امام اونها رو تایید کرد، و جایی که نکردن اونها رو مذمت کرد، گفت چرا از این آیه این مطلب را بگیم نفهمیدی؟ اگه این کار اشکال داشت، بعد به اصحاب میگم شما بی خود دارید آیات رو معنا میکنید، بعد از من بپرسید. یا این که مثلا وقتی که در مقابل امام، مثلا یکیش اینه، امام رضا به حسن ابن جن میگه که اگه مسئلتون، ببین مسئله رو امام رضا میپرسن، میگه مسئلتون اگر کسی، یا حالا یادم نیست، از امام رضا نمیپرسه، یکی دیگه از حسن جن پرسه، امام رضا حضور داره، حالا یکیش هم میسه، میگه اگر مرد مسلمانی با زن کافری، زن کافر کتابی، عقد دائم بخواند، عقد صحیح یا باطل؟ بعد حسن بن جعفر میگه در حضور امام رضا درست است، من جواب میدم. امام رضا میگه نه، میخوانم تو چی میگی؟ میگه باطله. بعد میگه که چرا باطله؟ میگه به قرینه، به دلیل ولاتون که اون مشرکات لاتون کشه آیه قرآن دیگه، لاتون که اون نهیه. ببین چه جوری اصلا میکنه آیه لاتون که اون نهی هم ظهور در حرمت داره. تازه اینجا هم توی بعضیز هم حرمتش حرمت وضعیه، ارشاد به فساد به نکاح، یعنی یه همچه مقدمات اصولی هم داره. بعد امام رضا میپرسه که اگر کسی بگه در قرآن داریم همون قرآن که لاتون کل مشتکات داره و محسنات من الذین اوتون کتاب هم داره، اینا چی میگی؟ محسنات من الذین اوتون کتاب ازاشون جایزه، اینا چی میگی؟ بعد حتی امن جمع توسوی میاد بعد جمع جواب نمیگه، اون نسخ شده با لاتون کل مشتکات نسخ شده. دقیق کردی؟ خب این کاری که ما میکنیم بالاتر از کار اصلا جمع که نیست. بعد امام رضا اگه نشد توسوی میکنه و میفصل میگه این کار. ما که بیشتر از این نمیگیم، امام رضا از حسن بن جمع میخواد که همین کار رو بکنه، یعنی بطلان ازدواج رو از آیه قرآن استفاده کنه، بعد آیه دیگر رو هم بفهمه که این آیه ناسخ اون. بگید آیه از مگه ما تو این کار تفسیری که میکنیم بالاتر از این انجام میدیم؟ همین حد هم جرات نمیکنیم خیلی انجام بدیم که او انجام بده. حالا اخباری ها گفتن اونجا امام رضا خندیده، یعنی گفتن تو عجب آدم شوتی هستی که فکر میکنیم بلد این چیزا رو. این دیگه خلاف ظاهره. بعد خود امام رضا میگه، اون میگه اولش میگه که امام مثلا حتما جواب نمیدن، بعد میگم خودم تو چی میگی؟ بعد اون میگه بعد امام من نمیکنه، ظاهرش تقریره. یا مثلا روایت دیگه داریم که مثلا میاد سوال میکنه، میگه که یه مسئله فقهی میپرسه، میگه مگه تو این آیه قرآن نخوندی؟ یه تو از این آیه قرآن باید جواب اینو چکار میکردی؟ بگید استفاده میکردی، که بعضی جا استفادهش به این سادگی هم نیست. به قول حاج آرزا اگه الان یه کسی از این استنباط بکنه خیلی آخرش حمله میکنم، یه از استظهار چی شدی؟ از استظهار عرفی خارج شدی. مثلا اون مس سوال میکنه مس به تمام سر باید باشه یا بعض سر؟ بعد امام رضا میگه مگه تو، امام صادق میگه مگه تو آیه نخوندی فمسه و بروسه کم؟ یعنی چی؟ یه وقتی گفته فمسه و بروسه کم یعنی بابا انصافه، این مس باید به رأس ملصق بشه همین، و برای اینکه ملصق بشه مس به سر بعد رأس هم کافیه. این انتظار داره که زراره که فقیه هست از این آیه این مطلب داره چکار کنه؟ بگید استخراج کنه. مگه ما بیش از این میخوایم؟ بیشتر مگه ما این جواب میکنیم؟ اینم جواب شد. پس چهار جواب بدیم. یک، کاری که ما اصلا میکنیم بگید تفسیر نیست. دو، تفسیرم باشه تفسیر به رأی نیست. سه، نقض میکنیم به روایات. چهار، خود ائمه از اصحاب خواستند که ظواهر را البته بعد الفحص اخذ کنند و اونها رو بر چنین چیزی تقریر کردن، اونم ظواهری که خیلی وقتا استظهارش هم کار راحتی نیست. این چهار جوابی است که شیخ میده. اشکالی هست بپرسی.
توی سومی اینها کاری که کردن، یعنی کاری که شیخ کرد، اول اومد گفت این تفسیره، بعد شخصی یعنی رأی هم هست
برفرض
نمی‌شده.
اگه این باشه پس در روایات هم همین تفسیر به رأی،
یعنی با اون دو تا مقدمه قبلی اونا رو کاملا پذیرفت اومدیم.
اگه خب نه، تالی فاصلش میگه در روایات هم باید بذاری کنارو بود، نمی‌شه بذاری،
یعنی خودش یه استدلال جداگانه نمیتونه باشه. سومی اونا میگن که ما راجع به تفسیر صحبت نمی‌کنیم، اون روایاتی که در قرآن
اومده تفسیر روایت دیگه.
نه، میگن که ما می‌خوایم نسبت به ظهور حرف بزنیم.
ببینم اخذ به ظهور یا تفسیر هست یا نیست. اگه تفسیر هم باشه تفسیر به رأی هست یا نیست؟
نه نه، اونا که نمیگن، یعنی میگن صرفا، یعنی در روایاتی که میآوردن اینجوری بود که میگفتن وقتی که مخاطب یک نفر دیگه است اصلا ما ظهوری نمیتونیم از اون برداشت بکنیم، برای ما ظهوری
نه. یعنی میرزای قومی بود که بین منقصد و غیر منقصد یا مخاطب و غیر مخاطب فرق میذاشت، به اون نرسید.
اینا که
ما بحثمون رو اخباریه، کل قرآن رو میگن کل قرآن، چه اونایی که سوال و جوابه مثل یسخونه کنه لحله چه بقیه، ما نمیتوانیم به سوال رفت کنیم. چرا؟ چون هدف از این قرآن اهل بیت هم باید با زمین روات اهل بیت به دست بریم. اینو گفتن.
میگفتن اصلا ظهور.
بعد دیگه دلیلی که شما برای این مدعا میارید چیه؟ روات تفسیر به رأی، درسته؟ این روات دیگه تفسیر به رأی نه. این بیشتر که نمیگه، روایاتش. خب اگر این تفسیر به رأی اخذ به زمان تفسیر به رأی، اون جمع تفسیر به رأی. ولی بین مدعا و دلیل تفکیک کنیم. مدعای اخباری چی بود؟ این بود که قرآن برای ما نازل نشده، برای اهل بیت نازل شده، ما نمیفهمیم. دلیلی که برای ناور چی بود؟ روایات متواتر بود. این روایت چی رو من میکرد؟ تفسیر به رأی رو. حالا یا از باب حمل مطلق بر مغیر تبا توضیح از امامی گفته من رو اینجا گفتن، یا از باب تخص بودای که سند دارن. ما بهش میگیم اگر این تفسیر به رأی، تو روایت هم تفسیر به رأی میشه اخذ زوار. تو اخذ زوار اونجا قبول داری. بحث بر رو دلیل ها. حالا مدعاونه که همین. بخونید.
یه سوال کوچیک. این اگر تفسیر به رأی و معنای سببیت بخوایم معنا کنیم، در این نتیجه این حرف میشه که هر نوع ما تفسیر بکنیم تفسیر به رأی.
نخیر. در تفسیر شما باید رأی خودت رو بذاری کنار. خودت هر رأی داری مال خودت. به متن ربطی نداره.
یه مقدمه دیگه با این مقدمه که شما بالاخره هر جور که نگاه میکنی این برایند یه سری از نظریه که حالا یا از یک علم مشخصه یا نه، مثلا این از چند تا علم تأثیر.
نه آقا جان اینطوره نیست. پیش دانسته ها فرق دارن. یه سری پیش دانسته ها پیش دانسته های مشترک هست. مثلا شما دقت کنید، شما میایید مثلا میخواد قرآن معنا کنید، زبانش چیه؟ عربی. میدونی نویسنده اون متن به چه زبانی سخنگی گفته؟ میری پیش دانسته های مشترک خودت رو با نویسنده پیدا میکنی و به اون نزدیک میشه که اینجا رأی. مثلا فرض کنید شما ادبیات عرب میخونی، ادبیات عرب فصیح. چرا؟ چون گوینده این متن داشته با عربی فصیح سخن میگه. این رأی نیست. این ولی تو علم ادبیات عرب بحث میشه، این رأی شما نیست، بلکه این چیه؟ این رسیدن به ابزارهای مشترک بین گوینده و شنونده است. برای اینکه فهم انجام بشه شما باید با اون گوینده متن تعامل داشته باشید، بتونید بفهمیدش. برای اینکه بتونید بفهمید باید یه سری پیش‌دانش‌های ابزاری داشته باشید. اینا ابزارهای مشترک بین شما و اون. دقت کردید؟ خب این از اما اون رأی چیه؟ اینه که شما یک نظریه راجع به مسئله دارید. مثلا میگه آقا در این مسئله فرض مثلا حرکت جوهری درست. بعد حالا آیه رو جوری معنا کنم که حرکت جوهری داره. من برای فهم آیه نیاز ندارم که حرکت جوهری رو قبلا فهمون کرده باشم. من نیاز دارم بدونم اترا یعنی چی؟ جوال یعنی چی؟ جمله فعلیه در اون زمان برای چی میگفتن؟ خدمت شما هر صورت چی شده که پیغمبر این آیه رو خونده؟ بعد از خوندن این آیه چه اتفاقاتی افتاده؟ این پیش دانسته هاییست که من استفاده میکنم. بریم ما چند جور پیش دانسته داریم. یه پیشدانسته های ابزاری داریم که نه اون پیشدانسته های مشترک بین مؤلف و مفسر مثل مثلا ادبیات عرب فصیح در قرآن در تفسیر قرآن. تو میگه اون عربی فصیح بوده منم باید بلد باشم. این یه پیش دانسته است. اینا فرمان برای نیست. این برای فهم ضرورت دارن. این اصلا نباشه نمیتونیم فهم کنیم. چه برتری ما بر دیگران داریم که میخواییم قرآن براشون باید آخوریم؟ اینکه ما این ابزارها رو میشناسیم، دیگران بگید نمیشناسیم. فرق ندیگه. و گفتم هرچی از زمان ما از اون دورتر بشیم تعداد این ابزارها بیشتر میشه چون مشترکات کمتر میشه. دوم پیش‌دانش‌های استفهامیه. پرسش هایی که در ذهن مفسر نسبت به آن موضوع وجود داره. یه وقت شما یه متن مثل روزنامه میخونی، یه وقت ده تا سوال بهت دادن گفتن جواب اینا رو پیدا کن. خب طرز خوندن فرق میکنه. وقتی که شما سوال داشته باشی متن چجوری میخونی؟ دقیق‌تر اینا پیشناس های استفهامیان، اینا برای فهم متن مفید هستند ولی ضرورت ندارن. اینا که سوال ندارن نمیفهمه، نه اونجوری نیست، اما مفید هست. این هم دو قسم. حالا این وقت نیست بگم کسی که بقیهی که جامعیت داشته باشه، محدود به یک حوزه نباشه. یعنی چه؟ یعنی حوزه مطالعاتش گسترده تر باشه، ذهنش با مسائل بیشتری درگیر شده باشه، سوالهای بیشتری داره. چون سوالهای بیشتری داره، وقتی همون آیه یا حدیث رو میخونه مطالب بیشتری استیاد میکنه، چون سوالش رو داره. که دیگری که این سوال رو نداره چه این استیادی نمیتونه انجام. این زیاد میشومده واسه خود من که مثلا ما بچه هایی که رشتهشون مثلا تاریخ بوده، داشتیم با هم یه حدیث رو میخوندیم، بعد مثلا من حدیث رو گفتم، سرش رو گفتم، بعدش رو گفتم، توضیح دادم براش. بعد که توضیح دادن، بعد یه سری نکته ها رو از من پرسیده، بعد من نگاه کردم این جواب اینا هم تو حدیث هست، یعنی از حدیث قابل استخراجه. در حالی که من خودم بودم و خودم هیچ وقت اصلا به اون چیزا نمیرسیدم، پرسششو بگو نداشتم. اینم چه پیشنهادهای استفهام. اینم اشکال نداره. یا شما نظریه‌ای رو به متن تحمیل نمی‌کنی، بلکه پرسش‌هایی که داری باعث میشه متن رو دقیق‌تر تحلیل بکنی. یه سری پیشنهادهای دیگه داریم میگن پیشنهادهای تحمیلی. یعنی نظریه‌ای را از خارج از متن میدانم و قبول دارم. میخواهم متن را به گونه ای معنا کنم که آن نظریه ثابت شود. درست شد؟ یا تایید شود. پیشدانستهای تحمیلی این برای فهم متن مضر است. این اون مفید بود، اون ضرورت داشت، ولی این مضر است و طبق روایات گناه کبیره بزرگ و کفر محسوب می شود.
چیکار
کنیم؟ پرسش میکنیم که چرا من این متن اینجوری معنا کردم؟ تو چرا معلوم میشه که چرا این کار کردم؟ اون پیشدانستا خودشو نشون میده. وقتی نشون داد، ببین الان من این جمله رو میخونم مما یقرب هذا المعنى الثانی. بعد میگم معنى الثانی یعنی کی؟ به ذهنم میزنه میگم یعنی مثلا تفسیر دوم از تفسیر بره. خب حالا از خودم میپرسم چرا معنا ثانی رو به تفسیر دوم معنا کردن؟ تو جواب معلوم میشه کدام پیش دانسته اینجا چیکار کرد؟ نقش ایفا کرد. معلوم میشه اون پیش دانسته ابزاری بود، استفهامی بود یا تحمیلی بود. این اگه باشه مهمه. این سوال بسیار مهمیه. سوال اصلی هرمنوتیک از همینجا شروع میشه که حالا پایندام دکتر ما فلسفه متن بود دیگه، هرمنوتیک بود، که ما چگونه میتوانیم به اصطلاح به دست بیاوریم که اون چه که ما در متن استفاده برای فهم متن ازش استفاده کردیم از اینها نبوده. مثلا تفسیر حتی ظرف نظر از این روایات مفسر درست مفسریست که کتاب تفسیریش با کتاب تألیفیش مثل هم بگید نباشه. اونی که کتاب تفسیری و تعلیمش مثل من مفسر نیست، این داره حرف خودشو میزنه، پشت نقاب اون نویسنده هم قایم شده، این نظراتش اینه. حالا بعدم میخواد مثلا بینه فرض کنید مثلا قرآن یه تقدسی داره، حالا میخواد پشت این قرآن لیبرالیسم رو قبول داره، بعد حالا میخواد یه تقدس هم بهش بده از قرآن استفاده میکنه، یه حرکت جوهری رو قبول داره از قرآن استفاده میکنه. وقتی کسی مفسر باشد کتاب تفسیرش بوی تفسیر میده، ترجمهش بوی ترجمه میده، تعریفش بوی تعریف میده. یعنی معلومه اینجا تعریف خودش داره حرف میزنه، اینجا تفسیر محدود به اون دالهای در متن و اونجا ترجمه است. اینا کاملا با هم متفاوته. اینکه همش به سمه مفسر نیست. مترجم هم نیست. این حرفا خودشی داره میزنه. و تو متون دینی چون تقدس دارن، همیشه در طول تاریخ زمینه برای سوء استفاده زیاد بوده. یعنی افراد مختلف اهداف مختلفی داشته، حالا خوب یا بد، دو تاش میگم مثلا بد، خوبم ممکنه باشه. بعد برای که اون اهداف رو عملی کنن، سعی کردن از تقدسی که اون نویسنده اون متن داره استفاده کنن. بالاخره مردم امام حسین رو قبول دارن. حالا اگر بگی این حرف حرف امام حسینه، خیلی بیشتر بروه تا بگی این حرف سید مصطفی حسین است. مخصوصا اگه حرف غربی هم باشه که بعد مخالفین من بیان بگن من لیبرالیسم اسم مثلا من میخوام بکوبم، من برگردم میگم امام حسین هم گفته، خب این خیلی بیشتر است. این فضاها زمینه رو برای تفسیر برای افزایش میده و در روایات هم دارد که در آخر زمان تفسیر برای به اوج میرسه، که حتی در مقابل خود امام زمان هم میستن دیگه، قرآن میخونن برای امام زمان. امام زمان که میان ماش قرآن میخونن. چرا تفسیر برای؟
سوال اون بود که فرض کنید نظریه که شما از خارج دارید واقعا آیه اینو میگه، اینو باید
دلیل اون از کجا فهمید آیه رو میگه؟
نه میگیم فرض کنید فعلا واقعا اینجوریه، اگه بخوایم اینو اثباتش کنیم باید دلیل اون ابزار استفهام بیاریم، یعنی ما ابزار استفهام بیاریم تا اون...
نه اصلا شما اینجا از نظریه خودت آیه رو معنا نکردید، نظریه خود مال خودت بود، جدا آیه رو اومدی با اون ابزارها و استفهامایی که داشتی معنا کردی، بعد اونی که از اونجا رسید با اونی که اینجا بود یکی داد. این فرق میکنه با اینکه من این نظری دارم. لذا خیلی وقتا مفسر برای که مطمئن بشه که اون نظریه به اینجا سرعت نکرده، مرحوم محقق هلی وقتی قضیه آب چاه پیش اومد داشت تحقیق میکرد، مشهور قبل از اینکه میگن اجماع درست نیست، اون موقع هم اجماع نبوده، مشهور بوده، مشهور قبل از محقق بود که آب چاه مثل آب قلیله، با ملاقات نجس چی میشه؟ نجس میشه. بعد در زمان محقق هلی تو منطقه که بود و چایی که خودشون داشت جوری بود که خلاصه نجاست زیاد میافتاد تو چای و چون زیاد میافتاد این مصیبت بود که این نجسه، حالا بیایم سور کنیم بکشیم نگه داریم تا این پاک بشه. بعد داشت همزمان روی این بحث هم کار فقهی میگن به این نجسه که نه آب قلیل مثل آب چای مثل قلیل نیست، مثل کربه، با صرف ملاقات نجس نمیشه. بعد گفت نکنه این که این چای خونه من نجس میشه و درد سر میشه باعث شده باشه که من این آیه رو چیکار کنم اینجوری معنا کنم. و آقا این چای رو ببندید، چای خونه رو بست که خیال کرد این چای دیگه خلاص. حالا دوباره برگشت یه بار دیگه روایت خوند، بعد که دفعه دوم دید همون استقرار اول درست بوده، بعد من طبق این چیکار کرد؟ فتوا. روایت تفقه اینه، شما باید روی این حساس بشید. اون ببین شما امام خمینی رو که میخونی وقتی که میرسه مثلا توی قضیه وهابی نماز جماعت دیگه رفتیم مکه، امام جماعت وهابی واستادیم جلو پشت سرش اقتدا کردی، نماز نیاز به اعاده و قضا بگو نداره. اینجا به ذهن میزنه که شاید فلان نظریه بوده که مثلا ایشون میخواسته اتحاد شیعه و سنی درست کنه، علت چی نیست. بعد همین امام خمینی وقتی میرسه وقت ذبیحه وهابی، دیگه ذبیحه وهابی نجس همونو. خب چرا؟ چون اونجا داره متون نماز جماعت رو بررسی میکنه، یه متونه، توی بحث ذبیحه متونه دیگه است. نگاه میکنه متن چی میگه، نه اینکه یه نظریه از بیرون داره مثلا سیاسی هر چی، حالا متن رو بخواد جوری معنا کنه که اون از توش در بیاد. این دومی میشه تفسیر بره و اینه که ما قبول روشن شد و فرایند هم داره فرندش هم بینه. خب دیر شد
بود. نظری از خارج یعنی از خارج شعبیه، مثلا یه نظری از روایت در مردیم بعد
میخواییم تطبیقش رو بود. روایت باز متنه، ببین متن فقط این یه خط که نیست، متن یعنی همه اون چیزی که اون نویسنده در اختیار ما گذاشته، کلش،
کل شعب،
کل آثارش. حالا تو بحث متن برای ما میشه کل از ما که شیم قرآن و روایات اهل بیت مجموعاً میشه.
حرف علما اجماع اینا شاملش
نمیشه. اجماع هم وقتی به درد میخوره که کاشف از معصوم بشه و الا نمیشه. عقل هم اگر عقل قطعی باشه که با همون بیانی که گفتیم کاشفیت پیدا کنه اونم میشه و الا نمیشه.
میشه جزء متن شعر.
بله دیگه میشه متن. اینا همه متنه. بیرون نرفته هنوز. بحثه که نه از خارج از اینا بیاری غیر از اینا. درست شد.
غیر از این اصلا ندارین دیگه.
ندارین.
بعد
دیگه به همینا دیگه. بعد نمیگه شما تن اقتصاددانی. یک نظریه اقتصادی دارین. این نظریه نه عقل قطعی برهانی است. نه اجماع است. نه روایت است. نه آیه قرآن هیچ کدوم نیست دیگه. ببین نظریات علمی مثلا تو علوم تجربی اینا هیچ کدوم این چهار تا نیستن. اینا یه فرضیه ای هستن که با یه سری مشاهدات تأیید شدن. هنوز مشاهده‌ای بر خلافشون پیدا نشده است. نه قرآنن، نه روایتن، نه اجماع کاشف از قول معصومن و نه عقل قطعی برهانی هن. هیچ کدوم نیست.
استاد بعد از پیشبینی هستن که کتاب می‌نویسن بعد در کنار اون استدلال آیه قرآن میارن.
دو جوره. اگر چون اون نظریه را دارد آیه را اینجور معنا می‌کنه این غلطه. اما اگر نظریه فلسفی دارد جدا. آیه رو هم بررسی کرده
جدا.
کاری را نشد. بعد هر دو به یه نتیجه رسیده. درست شد؟ حالا اینها رو به عنوان معاید ذکر کنه. این اشکال نداره. دو تا معاید. اونی که ما قبول نداریم این که آیه رو جوری معنا کنیم که اون نظریه از توش در بیاد غلطه. اما که من آیه رو جدا معنا کردم. برای خودش. نظریه فلسفی هم جدا بررسی کردم برای خودش. یا حالا فلسفی هم روزن داره هر نظریه. بعد هم هر دو به یه مطلب رسید. و این رو معاید قرار دارم. این که اشکال نداره. طوری نیست. درست شدی؟ حالا ما علم غیب نداریم. هر مفسری، هر فیلسوفی اگه این دومی باشه اشکال نداره. اگه اولی باشه اشکال داره. معلوم شد. خب متن بود. چون الان بحث مهمی بود. فردا یه بار متن رو میپرسم. روی این نکته هم که نوشتم فکر کنید. چون بحث مهمی سر فهمت. بعد متن رو تطبیق میدید. این بحث رو تا آخر میخونید. فردا انشالله. بعدم که ترتیب بشه برای تو امارات از این حجم زیاده این حدود 4-5 صفحه هست این تا صفحه 149 همین بحثه آره حالا دیگه تا مدرش تا هر جا فردا برسیم من کلیت چلان گفتم 4 تا جواب هست یه نکات ریزکاری تو مد داره و تو تطبیق میگم تا هر جاش رسیدیم فردا برسیم
راه های رسیدن فقط همون پرسش بود دیگه نه
اینه ابزاری مثل ادبیات عرب رجال
نه شما
نه ابزاری هست اینا ضرورت دارم پرسش میشه این مفیده این ضرورت نداره
نه شما
فهمیدید
از چه راهی پیدا بکنیم که این
تحمیلی
یا نه
آه با پرسش از فهم اولیه
فقط از پرسش میشه
راه دیگه ای به نظر نمیاد یعنی فهم اولیه میاد خود به خود بعد شما دید بپرسید چرا این فهمو کردی معلوم میشه یه مثالی میزنه هاشم هم دوستین میگه تو روایت نهر اومده بعد من معنا داشتم میکنم این معنا به ذهن رسید حالا هاشم هم دوستین شاید نباشه کسی دیگه اصلا اصفهانیه بعد میگه فکر کردم که چرا این معنا به ذهنم رسید دیدم زاینده رود که بغل ماست نهرش این شکلیه بعد گفتم خب از کجا معلوم نهری که اونجا امام داشته صحبت میکنه اونم این شکلی بوده بعد رفتم بیشتر تحقیق کردم دیدم فلان نهر بوده و تا اون نهر اصلا اینجوری نبوده این فرایند اجتهاد و الا همینطور شما بیا یه نهر میبینی یه معنا میاد تو ذهنت بگی این نمیشه اجتهاد این همون ظهور اولی است بعد پرسش کنی از خودت که چرا من این نهر رو اینجوری معنا کردم تو پرسش پیش دانستا خودش نشون میده
پس عملا میشه گفت که بسیاری از این پیش دانستا ما حتی ناخواسته و نادانسته تحمیلیه
نه خیر وقتی که پرسش کردی معلوم میشه دیگه نادانسته نیست اگه فرایند اجتهاد طی بشه ما پیش دانسته تحمیلی نخواهیم داشت اما این فرایندی که الان هست همینطوری حدیث رو ور میدارن میخونن و همینجوری معنا میکنن با یه لغتنامه خب بله این توش تحمیل زیاده چون این فحص از قرائن نکرده فحص از مخصصات نکرده تازه جالبه که لغتنامه این که ور میدارن المنجد و ایناست که عربی امروزه ساختار زبان رو در نظر نگرفته و و و بذار این کار اصلا تفسیر به رأیه یعنی همین که شما بردارید یه حدیث رو با یه ترجمه تعدیل لفظی ترجمه کنید و بعدم بردارید بر این اساس نظریه بدید خودش تفسیر به رأیه چون تفسیر بدون فصل قرائنه ولی وقتی شما فرآیند اجتهاد پیدا کنید این میشه صفر خطایی که تو اجتهاد پیش میاد تو این قسمت هست مثلا شما تو اون پیش دانسته ابزاری یه مبنا داری میگه عرب اون زمان اینجوری بوده یک کسی دیگه میگه اینجوری نبوده براساس اون دوتا مبنایی که تو اون ابزار دارید دوتا نظریه متفاوت بودی این نیست اصلا آیه تبریزی تعبیری داره قشنگ نیست ولی اینجوری میگه میگه هیچ فقیه که تنبان به پا داشته باشد امکان نداره نظریه ارائه بده که تحمیل کرده باشه، مگر اینکه یا عادل نیست یا فقیه نیست که این پایین. اما اونی که فقیه باشد، یعنی فرآیند رو بلد باشه، عادل هم باشه، این نیست هیچ وقت توش. این دوتا ولی هست. او یکی پرسشی داشته به اون زاویه توجه کرده، دیگری توجه نکرده، که اینجا نافیه هم نیستن تو این دومی. اون یه چیزی اضافه تر داره. یا این اولیه تو ابزارها ما با هم موانیمون فرق میکنه، لذا خود به خود نتیجه اونم عوض میشه. مثلا یه ابزار رجاله، بعد شما محمد انسان رو آدم ثقه میدانی، من ثقه نمیدانم، شما به روایت محمد انسان استناد میکنی، من نمیکنم، خب نتیجه حرفمون چی میشه؟ دوتا میشه. این تحمیلی نیست، این ابزاریه. پیش دانسته تحمیلی در فرایند اجتهادی که عملا انجام شده باشه صفر. خطاها تو این قسمت و این قسمت که این خطا نمیشه، این یکی خطا نمیشه. خواهم فهم
خیلی آیون ساعتم از گرد.